بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره تعارض دو ضرر بود. تعارض دو ضرر اینه که مثلا اگر که یک ضرری مردد است بین این که به زید وارد بشه یا به امر، فرض کنید مثلا سیل داره میاد یا تو خونه ما بره یا تو خونه شما، دزدی اومده میخواد سرقت بکنه، حالا یا از خونه ما سرقت بکنه یا از خونه شما، این مواردی که تعارض دو تا ضرر سه صورت داره. صورت اول اینه که ضرر ابتداءً به یک شخص متوجه بشه، مثلا یک ظالمی به یه پاسبان گفته که خودت 1000 تومن پول بده، اگر ندادی از کسی بگیر بده، یعنی ابتداءً ضرر رو متوجه خود این پاسبان کرده ولی میگه که اگر خودت ندادی از کس دیگه بگیر، یا اینکه تو همین صورت به یک پاسبان گفته یا خودت 1000 تومن بده یا 100,000 تومن از فلانی بگیر بده، یعنی ضرر به خودش کمه به دیگری زیاد، یا اینکه حالا ضرر به این زیاده به دیگری کمه، گفته یا خودت 100,000 تومن بده یا 1000 تومن از فلانی بگیر بده. تو موارد سرقت، تو موارد رشوه، توی موارد بازجویی های توی دادگاه ها، تو چیزای امنیتی، از اینجور مسائل خیلی زیاد پیش میاد. اینجا تو این صورت که حکم شرعیش روشنه، باید بگوییم که اگر ضرر ابتداءً متوجه شماست، شما نمیتونی ضرر را متوجه دیگری بکنی. اگر سیل داره میاد تو خونه شما، سیل که داره میاد خونه شما، شما نمیتونی راه آبو برگردونی که بره تو خونه همسایه، تو خونه شما نرود. دلیلش هم که روشنه. ببینید وقتی ضرر ابتداءً متوجه به شماست، به دیگری ضرر متوجه نبوده. اگر که شما ضرر را متوجه دیگری کردید، شما ضامنید، هم تکلیفاً هم وضعاً، یعنی هم گناه کرده هم ضامنه. حالا یه دلیلش هم الان روشن میشه از مطلب بعدی که عرض میکنم. صورت دوم اینه که اگر ضرر ابتداءً متوجه دیگرانه، آیا واجب است بر ما که ضرر را از دیگران منصرف کنیم ولو اینکه خودمون ضرر بکنیم؟ اینو معمولا بهش میگن ایثار. ایثار کردن یعنی همین، ضرر ابتداء متوجه کس دیگه است، اما انسان بیاد ضرر را از او متوجه خودش بکنه که او ضرر نکنه. یک نفر مثلا داره از تشنگی میمیره. منم یک لیوان آب دارم، اگر آب رو به او بدهم خودم از تشنگی میمیرم. ابتدا ان ضرر متوجه اونه که او از تشنگی داره میمیره. اینجا آیا واجبه که ضرر رو از او منصرف کنم به خودم؟ یعنی آبو به او بدم او بخوره، او نمیره من بمیرم؟ خب ایثار که معلومه یه مسئله اخلاقیه و این که دلیل نمیشه، فقط کار خوبیه. از نظر فقهی باید بگوییم که حدیث رفع میگوید که هر چیزی که انسان بر او مکره شده برداشته شده حرمتش، حرام نیست. اگر مثلا یک فرماندهی به یه سرباز گفته این آقا رو بزن بکش، این سربازم اگر او را نکشه خودشو میکشند، اینجا ابتداعا ضرر متوجه اون شخص غیر دیگه، این فرمانده گفته اونو بکش، یعنی ضرر متوجه اونه. آیا میتونه او را بکشه یا نه؟ اگر ما باشیم و حدیث رفع میگوید که رفع مستکره علی، هر چیزی که برش اکراه شدید اکراه حرمت را برمیدارد، یعنی جایز او را بکشه، الا این که در باب تقیه احادیث زیادی هم در شیعه هست هم در اهل سنت، احادیث اینه که تقیه در همه جا جایز است الا در قتل. یعنی اگر یه فرماندهی به این سرباز به این پاسبان مثلا گفته از اون آقا 100,000 تومان 1,000,000 تومان پول به زور بگیر و الا خودت باید بدی، یا خودتو میکشیم یا زندانت میکنیم، این که اشکالی ندارد، جایزه ضرر رو به او بزنه و از او بگیره به دلیل حدیث رفته، چون ضرر ابتداعا متوجه اون غیر شده. اما اگر که گفته او رو بکش، حدیث رفع میگه میتونی بکشی، ولی لا تقیت فی القتل میگوید جایز نیست بکشی. اگر فرمانده گفته او را بکش، منم میدونم او را نکشم خودم را میکشه، این چه جایز نیست او را بکشم، از باب لا تقیت فی القتل یا لا تقیت فی الدماء. پس الان در اینجور موارد حدیث رفع یا حدیث لا تقیت فی دماء حاکم است بر لا ضرر. اینم صورت دوم. پس اگر ضرر ابتداعا متوجه غیره، یعنی به این پاسبان گفتن از این آقا پول بگیر یا این آقا رو بگیر زندان کن یا این آقا رو بکش، اگر غیر قتل باشه همه اینا جایز است، اگر مسئله قتل باشه لا تقیت فی القتل میگه جایز نیست او را بکشی، ولو اینکه خودت کشته بشوی. اینم صورت دوم. صورت سوم اینه که اگر ابتداعا شخص رو مخیر کرده بین دو تا ضرر، نه اینکه گفته خودت 100,000 تومان بده به الا از اون بگیر، نه اینکه گفته از او 100,000 تومان بگیر و الا خودت فلان، یعنی نه ضرر ابتداعا به خودت نه ضرر ابتداعا به دیگری، بلکه مخیر بین دو تا ضررش کرده. میگه که مثلا اون ظالم مثلا به این میگه من 100,000 تومان پول میخوام، یا خودت میدی یا از کسی میگیری بیاری، که مخیر بین دو تا ضرر است. یه مرتبه یک ضرر خفیفه و یک ضرر کثیره. مثلا میگه که یا 10,000 تومن خودت بده یا 1,000,000 از اون آقا بگیر بیار. اینجا که روشنه، عقلا میگویند باید اخف و ضررین انتخاب بشود، یعنی شما 10,000 تومن ضرر بکن اما اون آقا 1,000,000 ضرر نکند، یعنی یه امر عقلاییه. اما اگر که هر دو تا مساوی بود، مثلا اون ظالم ها یا متأسفانه پیش میاد از این چیزا توی این ادارات ها، اون رئیس مثلا میگه که 100,000 تومن پول میخوایم، یا خودت میدی یا از کسی میگیری میاری. اینجور جایی حدیث رفع میگوید که میتونی از دیگران بگیری، حدیث لا ضرر میگوید که نمیتونی از دیگران بگیری. حدیث لا ضرر میگه نباید به مردم ضرر بزنید، لا ضرر و لا اضرار. حدیث رفع میگه چی؟ میگه هر چیزی که مجبور شدی برداشته شده، شما مجبوری به او ضرر بزنی طوری نیست. پس الان این دو تا دلیل لا ضرر با حدیث رفع تعارض میکنند. و جالبه اینه که هر دو تا حدیث هم برای منته، هم حدیث رفع برای منت است هم حدیث لا ضرر. خب چرا دیگه؟ آره دیگه مخیره، یا اینکه از شما پول بگیره یا خودش بده. خب من خودم بخوام بدم که ضرر میکنم، مجبورم به اینکه این ضرر رو به شما بزنم. آره اونم چرا دیگه؟ مجبوریه دیگه. یک طرف اکراه خودش یه نوع اکراهه. هر سرم اینجا الان هر دو تا حدیث با هم تعارض میکنند. ابتداءاً هم باید بگوییم که اینجا به خاطر اینکه حدیث لا ضرر به عمل علما تقویت شده است، حدیث لا ضرر مقدمه. علت تقدمش عمل فقها. نه دیگه، چون یکی گفته 100,000 تومن میخوام، یا خودت میدی یا از کسی میگیری. نه لا ضرر خدا آدمو نمیگیره، چون اون بسته ضرر به دیگرانه. خب ولی حالا این چه، یه عبارتی رو از امام خمینی بخونم، این نکته خیلی مهمه. بین همیشه ما باید ادله احکام ثانویه رو بر احکام اولیه مقدم بکنیم. لا ضرر، نفی حرج، تقیه، نفی اکراه، اینا احکام ثانویه. تقیه حکم ثانویه است مقدم بر حکم اولی، اکراه ثانویه مقدم بر اولی. و همینجور همیشه ادله احکام ثانویه بر اولیه مقدمه. ولی یه جاهایی از مذاق شرع به دست میاد که یه جاهایی ضابطه ای هم نداره دا. یه جاهایی رو آدم میفهمه که یه چیزی برای شارع خیلی مهمه، و اونجور موارد که مهمه همون حکم اولی باید مقدم بشود. حکم اولی بر ثانوی مقدم میشه. بله، امام خمینی توی این کتاب میفرماید که کتاب رسائل امام صفحه 65 میفرماید که ولکن لا یمکن رفع الید معه عن الادله الاولیه. ولکن ما نمیتونیم با حدیث رفع از ادله اولیه دست برداریم. حدیث رفع عناوین ثانوی است، ادله احکام اولیه حکم اولیه، ثانوی همیشه مقدمه بر اولی. ولی بعضی مواقع اینجوری نیست. فی ما ازا احرز المقتضی فیه مع اهمیتی، اگر یک جایی احساس بکنم مقتضی تو حکم اولی هست و اهمم هست، مثلا حال این مثال ها، یک کما لو اکره علا هدم الکعبه، اگر یک کسی بهش گفتن که یا میکشیمت یا کعبه رو خراب کن، این باید چیکار کنه؟ کشته بشود ولی به کعبه اهانت نشود. الان اون که حرمت کعبه حکم اولیست، این که این الان خود این کشته میشه، این بسه اضرار اکراه تقیه همه اینا هست و احکام ثانوی هست، ولی اولی بر ثانوی مقدمه. مثال دوم، اگر کسی اکراه بشه بر خراب کردن قبر پیغمبر اکرم یا ائمه علیه و علیهم الصلاة و السلام، خدای نکرده بسه اهانت به قبر یکی از معصومین علیهم السلام باشه، فرض کنیم مثلا یک کسی میخواد قبر امامی رو خراب بکنه، اگر که یک کسی بخواد بره جلوشه بگیره این کشته میشه، بازم باید بره، بازم باید برود، نمیتونه بگه که حفظ جان واجبه و نره. حالا این که شما فهم این تو جواهر یه جسد نمیتونم من اینجا بگم، یه وقت پخش میشه این حرفا خوب نیست به الله میگفتن، حالا تو جواهری وقت نگاه کنید داره. مثال سوم، او علا احراق المصحف او علا رد القرآن او تعبیلهی به ما یقع اون ناسو بهی فی زلالتین، کسی رو مجبور کنند بر سوزاندن قرآن، یا اینکه کسی بخواد نقدی بر قرآن بنویسه، یا بخواد یه آیه شریفه قرآن رو یه تعبیلی بکنه، یه توجیهی بکنه که باعث، مثلا فرض کنید یه بنده خدای همین تازگی اومد چیزی مثلا نوشته درباره اینکه قرآن حجاب نگفته، قرآن عفاف فرموده، یه الان همون تعبیل قرآن به چیزی که موجب زلالت میشود. این جور مواقع حتی آدم کشته بشود این کارا جایز نیست. او علا ابطال حجج الله، کسی مثلا بخواد ابطال حجج الله بکنه، مثلا یک دلیلی یا پرسنال کتاب بنویسه علیه نبوت، کتاب بنویسه علیه امامت، بله این خیلی پیش میاد. مثلا من یه مثالی اینجوریشو بزنم حالا که یه وقت چیزی نباشه، بله یه آقایی هست تو الجزایره، حالا آدم معروفی هم هست، این مثلا رفت توی فرانسه تقاضای پناهندگی کرده به فرانسه، فرانسه بهش گفتن که به شرط این که یه کتاب علیه قرآن بنویسی، به اینم نوشت، کتابش هم متاسفانه الان چاپ هم شده. یعنی اینجور مواقع حتی آدم کشته بشود ولی نباید این کارو بکنه. بله، محمد ارکون به این خاطر کتاب نوشته، متاسفانه خیلی هم کتاب تاله نوشته، همش هم به این خاطر هم برای اینکه اون غربی ها بهش پناهندگی بدن این کتاب رو نوشته. تو خود ایرانی هم هست، حالا نخواستم مثال ایرانیش بزنم. بله، او علا بعض القبائح العقلیه و الموبقات شرعیه، کسی مثلا بخواد بعضی از قبیح های عقلی یا قبیح شرعی را بخواد توجیه بکنه، اینم باز حکم اولی بر ثانوی مقدمه. حالا ولو اوعده به ما لو اوعده بهی فی ترک طلاق امرأته او اتق عبده او بیع داره فا اوقعها تقعو باطلتن کل ایعاد علی شتم و الحتک و ضرب و اخذ عشرت دنانیر، اگر به کسی گفتن که یا 10 دینار پول میدی یا زن دو طلاق باید بدی، یا مثلا به یک کسی مثلا حالا یه فحش خیلی ساده ها، مثلا فرض کنید حال فحش حالا ساده خیلی چیز نباشه، به یکی مثلا بهش بگن نامرد در این حد، این برای این که بهش نگند نامرد بگه زن مطلق میدم، اینجور جاها که ضرر ضرر کمه، در برابر ضرر کم باید ضرر را بپذیره و اون کار جایز نیست. به عبارت دیگه حدیث لا ضرر یا حدیث رفع اکراه بر یک ضرر معتد به را میگه، نه اینکه مثلا حالا به یه نفر بگن بالا چشمت ابروه اینم بهش بر میخوره، اینقدر نباشه. فإن الإعادة بما ذكر مما يدخل الطلاق و مثله في موضوع الإكراه، بله اگر به کسی گفتن که یا زن دو طلاق میدی یا 10,000 تومان پول بده، این درسته طلاق اکراهه، اما حدیث رفع این اکراهو نمیگیره چون این معتنابه نیست. فهل یمکن الالتزام به مجرد حاضر ایاد به جواز ما ذکر من المهمات و الموبخات؟ بل فی بعض الموارد لا یمکن الالتزام به جواز من ایاد به قتل ایزن، حتی اگه بعدی به قتلم دادن بازم اون کارو نباید انجام بده. و این برده ان تقیت فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقط حله، درسته که حدیث میگوید هر چیزی تقیه شد حلاله، هر چیزی تقیه شد حلاله، اما تو مسئله قتل اینجوری نیست. فلو امر البالی المتبلی من قبله، اگر یک والی به اون پاسبان امر کرد به هتک حرمات ناس، گفت که حرمت مردم را از بین ببر، و ضربهم و شتمهم و سبی نسائهم و حدم بیوتهم و نهب اموالهم، و اوعده به مثلا به پاسبان گفته خونه اینا خراب میکنی یا نمیدونم حد که حرمتشونو میکنی بیلا میکشیمت، بیلا میکشیمت اگه خونه اینا خراب نکردی، جایز نه خونه مردمو خراب بکنه، جایز نیست. فلا یمکن الیلتزم به جوازهی لدلیل رفع، مثال این حال تو زندگی امروزی خیلی زیاده سا، حتی تو مثالی که فرض کنی یک موقع مثلا یه اینجوری هستا، به یه پاسبانی میگن بایستو اینجا این خیابون رو ببند، اینم این خیابون را ببندد مثلا باعث هرج و مرج میشه، مردم زندگیشون مختل میشه، این پاسبان نباید این کارو بکنه، ولو به اینکه اگر این کارو نکنه میکشندش، حالا اینکه از کار اخراجش میکنن که اون سهل سا، اگر میکشندش هم بازم نمیتونه این کارو بکنه، یعنی باید بگید منو بکشید ولی من این کارو نمیکنم چون باعث هرج و مرج میشه. خرس از یعنی اینا اصلا مصادیق خیلی روشن فساد فل ارض و فساد فل ارض حرامه و حکم اولی است، هیچ حکم ثانوی هم برش مقدم نیست. البته توی یه مواردی باید فرق بگذاریم بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، یه جاهایی باید بس بکنیم که این کار حلاله یا حرام، یه جایی باید بحث بکنیم که زامنه یا نه، اینا دو تا بحث میشه. اون موقعی که مثلا این مأمور مالیات رو مجبورش میکنند که از این بابا مالیات بگیره ولی به زور، یا مثلا به یک پلیس یه دفترچه قبض جریمه میدن میگن تا شبم با یه اینو تمومش بکنی پرش کنی، اینجا یه بحث بحث حکم تکلیفیه، یه بحث بحث حکم وضعی، یه بس اینه که این کار حلاله یا حرامه، یه بحث اینه که حالا اگر این پول رو از مردم گرفت ضامن است یا ضامن نیست. به هر حال نمیشه تو تمام این موارد به صورت کلی حکم داد. باید اینجوری بگوییم، باید بگوییم که مذاق شرع را باید به دست آورد. هر کجا برای شارع یک چیز اهمه اون ملاک. مثلا فرض کنید آرامش مردم برای شارع از همه چیز مهمتره. هر چیزی که باعث آشوب بشه، خود آشوب یه نوع حکم ثانویست، ولی این مجبزه، هیچ ضرری نمی شود. یعنی باید جلوی اون آشوب گرفته بشه، ولو به این که مثلا این بابا که مسئول این کار کشته بشه. هازا تمام الکلام درباره یه لا ضرر. این مثال رو من یه وقت این مثال رو من تو حرم اینو پارسال بود عبارت علما رو آوردم خوندم، گفتم این مسئله تو تحریر الوسیله هست، تو وسیله تو نجات هم هست، تو کتاب های علامه حلی هم هست، بلی چون یه مشکلی ایجاد میکنه امام خمینی یا دیگران این اصل مسئله رو خلاصه حذفش کردن، نگفتند یه نصف مسئله رو گفتن، نصفش رو نگفتن. این هم از اون مواردیه که فرق باید بگذاریم بین احکام فردی و اجتماعی. یه مسئله هست، این توی فقه مسلم هم هست، اگر که یه کسی خونه داره یکی خونه نداره، و اینم که خونه نداره تو سرمای زمستونس و مثلا سرما میخوره یا فلان، یا یه نفر پول داره این پول نداره و این که پول نداره گرسنه است، یا این که مثلا پول نداره زنش بچهش مریضه پولم نداره ببره دکتر، اون آقام پول داره نمیده، گفتم تو همه این موارد جایز است که ما بگیم که این فقیره ها، این فقیره میتونه بره با اون پول داره دعوا کنه، بگی که پول یالو بده به من برم یا نون بگیرم یا نمیدونم میخوام زن و بچه هم ببرم دکتر یا من برم یه خونه بخرم، اگرم اون نداد میتونه بزنه بکشدش، جایزه. اگرم او را کشت ضامن نیست. و عجیبتر این که اگر اون پول داره زد اینو کشت ضامنه، اما این بزنه او را بکشه ضامن نیست. خب این مسئله شرعی، یعنی دلیل داره، مسلم هم هست، بلی اینو الان تو مردم نمیشه گفت، نمیشه دم اجراش کرد، چون اگر اینو بگیم هر جو مرج میشه تو جامعه، هر کسی میزنه میکشه. یعنی این الان به صورت فردی یه چی خوندی اون، خب بله، خب الان بس یه جوریه که هر جو مرج ایجاد میکنه، اگر یه موقع هر جو مرج ایجاد نمیکرد طوره نبود، نه همیشه اینجور نیست. پس بینی الان این چون یه تبعاتی داره این مسئله، این از همون مواردیه که با یه فرق بگذارید بین فقه فردی و فقه اجتماعی. و صلی الله علی محمد. آیه چی بفرم؟ بله، این آیه راجع به همون داستان عمار و پدر و مادر عمار و این چیزاست. تو شأن نزول این آیه میگویند که عمار وقتی گریه میکرد پیغمبر اکرم بهش فرمود که اگر اونا دوباره آمدن تو هم دوباره همون حرفو بزن. این معنیش اینه که یعنی جایز است انسان برای حفظ جان خودش کفر بگوید. ولی حالا توی این زمینه خیلی حرف خیلی هستم، ولی حالا دیگه میشه بس فقهی. همه جا مثلا تو روایات یه چیزی هست، من تصورم چیز دیگه است. فکر میکنم روایاتی که ذیل این آیه اومده، روایات همه اشتباه نقل شده، روایات ها خوصال اون یه بس فقهیه چیزی میخواد. فقط حال به صورت کلیش این که یه وقت اون روایاتی رو که ذیل این آیه هست نگاه کردید به اون روایات، من فکر میکنم نمیشه عمل کرد. بله. و بین حالا بحثمون فعلا بحث اصول بودم، بحث فقهی اگر باشه، الان خیلی جاهای دنیا اینجوری قانون سا، اگر که یک کسی مثلا مصیبتی مشکلی برش پیش اومد و بگوید مردم کمکم کنید و کسی کمک نکنه، اینا جرم حساب میکنند، اینو میگن جرمه ها. یه کسی گفت آقا کمکم کن، کسی کمک نکرد، این جرم تلقی میشه تو دنیا. وقت این حالا با این بحث لازره رو اینا، ولی گفتم اینش دیگه چون بحثای فقهی میشه، چون اینا دیگه بحثای فقهیت یا حالا بارد نشده.